أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المحجبين. وأشهد أن محمدا عبده المنتجب ورسوله المرتضى أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. رسیدیم به فراز دومی که فراز شهادت بود به توحید و نبوت و امامت. در فراز اول فراز شهادت به توحید بود، در این فراز فراز شهادت به نبوت هست. اون چه که تأکیدش خیلی عزیزان رو انشاءالله متذکر میکنه در مقام این شهادت ها، اینه که ما در منظر زیارت امام معصوم به این شهادت میرسیم. یه نوع اقرار نیست، یه نوع کشف است. شما در روایات دارید که پیامبر صلوات الله علیه و آله فرمان وقتی من رو در کربلا زیارت کردی، یعنی در واقع دارن راه جلو ما میگذرن که یه راهی هست که اگر این راه را درست بری منو در ذیل نور حضرت سید و شهدا زیارت میکنی. ما اگه مسئله نوری بودن این ذوات مقدسه رو دائم در ذهنمون داشته باشیم، همون سری که خیر من الف شهر در لیلة القدر هست همیشه هست. همیشه اگر از این راه وارد بشیم، ما در راهی وارد شدیم که خیر من الف شهر. سر این که شب قدر از هزار ماه بیشتر است مگه جز اینه که رابطه نوری میشه؟ تنزل الملائکه و روح دیگه چیه مگه غیر این؟ یعنی شرایط نوری میشه، شرایط ارتباط قلبی میشه. اون راه یک شبش از هزار ماه بیشتر نتیجه میده. اینجا هم همینطور این شهادتی که الان به لطف الهی شما بهش میرسید، این همون شهادت هست که شما از هزار ماه که کتاب بخونده، درس بخونده، کلاس بری بیشتره. یعنی مگه نمیخونین که نمیدارید؟ خودتون دارید در روایات که هر عملی در شب قدر از هزار تو عمل که در هزار ماه در غیر شب قدر انجام بشه بالاتر. چرا؟ چون جنسش نوری. این که ما با کتاب و درس و مدرسه به جایی برسیم خوبه، ولی هزار ماه طول می کشه هر قدمش. همون رو از راه زیارت بریم یه لحظه منکشف میشی. عمده اینه که ما این راه رو گم نکنیم. شما ببینید، شما وقتی قرآن میخونی به چی میرسید؟ شما که قرآن فقط نمیخونید که این مطالب یاد گیرید، ذکرون للعالمینه. این قرآن ما را بیدار میکنه، میگه اینقدر درفیت داره که تمام جهان هستی را بیدار میکنه. اینه قرآن حقیقتش. این که خب یه سری خبر میده، اطلاع میده، همه این ناجا خودش تنبه میده، تعدب میده، ادب میده، اخلاق میده، همه این هایی که نوره. همه این که یه ذکرون للعالم. خب مگه شما وقتی در قرآن وارد میشی بیدار نمیشی؟ خب قرآن مجسم، قرآن متعین رو میرین به زیارتش. اولش هم که تو اذن دخول میگون که آقا شما زنده ای، اصلا مرگ نداری، یعنی میگین که یعنی واقعا به همین نیت داریم میرین. خب میشه بگوی ما بی این نگاه خب بریم جلو؟ خب نعوذ بالله علکی شد. نه، یقین داریم، داریم به خودمون تذکر میدیم، امام متذکرمون کردن که آقا اینجوری سراغ ما بیان که ما زنده ایم، جواب سلامت میدیم. اگر حجاب نداشته باشید میشینید. خب با یعنی اگه این فضای این زیارت درست باش برخورد بشه، خیلی امام هادی معارف عجیبی توش گذاشتن. معارف این نیست که این یه سطح را گفتن، نه، معارف اینه که وارد عالمیمون کردن که این شهادت رو در اون عالم میتونیم تحقق بدیم، شاهد باشیم. حالا با این دید به لطف الهی، با دل نورانی اعتقاد به حیات امام و حیات نوری امام و اینکه امام قرآن مجسمه و با ملاقات امام اسرار گیر میاد، خب اومدین رسیدین به این فراز که اشهد ان محمدن صلی الله علیه و آله عبده المنتجب و رسوله المرتضا. اولا معنی ساده شو دارین دیگه. میگید آقا دیگه من رسیدم به اینجا که دارم میبینم که واقعا پیامبر عبده المنتجب بنده ایست که انتخاب شده است برای کار خاص، و رسوله المرتضا، و شهادت میدم که حضرت رسول عبدهو و رسولهو و بنده اون و پیامبر اونه. کدوم چن پیامبر المرتضا، اون مقام راضیتن مرضیه رو داره، اشاره به آخر آیه سوره جن. ارسلهو بالهدا و دین الحق، که خداوند من دارم میبینم که این پیامبر را فرستاده است برای هدایت و دین حق، که کسی اگه دین حق میخواد پیدا کنه دین حق را. لیظهرهو علی الدین کله، برای این که این دین بتونه بر همه دینها پیروز بشه. ولا کره المشرکون، هرچند که مشرکون کراهت داشته باشن، یعنی بیشتر فضای مسئله دست عزیزان باشه با که زائر به لطف الهی در زیارت قرآن ناطق تمام اینا را منکشف میشه. منکشف میشه. بله امام بهش نشون میدن تا منکشف بشه. این دوباره امام یاد ما دادن، یعنی به ما گفتن حالا میری اونجا اینجوری زیارت میکنی، تمام این زیارت ها را با چشمی که بناست به ملاقات امام بری انجام میدی، میرسی به اینجا که یه مرتبه ببینی میگیم میشی، میگیم میشی. من یه مثال همیشه میزنم خدمت عزیزان که الان شما اینجا کافیت من بگم که آقا نور توی این اتاق هست، میکنه آره هست، تا این که میکنه اه پس اطلاع پیدا کردیم نور هست. اینه که نگفتن ذکر، این دعا برای شدن هست. خب انشاءالله قلب آماده میشه، میبینه که نبی الله عجب با نور زیارت امام معصوم، حضرت سید الشهدا، حضرت امام رضا، حضرت علی مرتضی علیهم السلام، با نور زیارت اینا آدم نه عجب. حالا یک پیغمبر رو عبد خدا دیدن، عبد خاص انتخاب شده در ذیل نور حضرت سامن الائمه، این هنره. میخوام اینا انشاءالله عزیزم کمک بشن از طریق این زیارت ها. یه مثال ساده حالا بزنیم، ساده است. شما اگه این در مسجد رو دیدید و این خیلی منظمه، خب میگون که چه طراح دقیقی. خب اگر انشاءالله ملاقات شد نور حضرت سامن الائمه، خب تو نور حضرت سامن الائمه آدم میبینه پیامبر چه بنده نابی بوده است. یعنی شما در نور حضرت امام معصوم عبودیت پیامبر رو کشف میکنی، قلب میبینید عجب این بندگی که هر روز تو تشهد میگفتیم عبده و رسوله، این برامون منکشف میشه به لطف الهی. چطوری منکشف میشه؟ ببینیم این انسان عین توحید است. اینا میگن عبده به لطف الهی در شرح خطبه 114 تا حدی بحث شد که انسان وقتی در حرکات و سکنات نبی اکرم توحید رو دید، خب میگه این عبد اونه، اون چیه؟ الله احد است. یعنی از حرکات و سکنات نبی اکرم که در آینه جمال حضرت علی مرتضی علیه السلام ظاهر شده است، ما نور توحید رو میبینیم. خب میشه عبدهو. اگه شما وقتی در حرکاتی انسان الهی، نه معصوم، حضرت امام رحمت الله علیه، وقتی خوب میرین تو بحر این حرکات، این گفتار، این سکنات، این دقت ها، میگون چی؟ میگون آقا بحره از نور خدا رو گرفته است این مرد الهی. خب اینا همشون که خاک پای نبی الله هست. خب ما باید تو نبی الله توحید ببینیم تا ایشون بشه عبد احد، عبد الله. قول هو الله احد، الله در یه یگانگی مطلق است. این همه اسما در عین یگانگی، همجد الله احد. حالا عبد اللهی که احد است، این همه قذر، شهوت، زندگی، نیاز، مسائل اجتماعی، مسائل فردی، این همه یگانگی، شما تو حضرت امام مگه چی میدیدید؟ کیف میکردید که این مرد تمام حساسیت هایی که باید یک انسان کامل داشته باشد رو دارد و همه اینا رو در یک یگانگی شخصیت الهی برده است. خب می گفتیم بنده خوب خدا. خب انشاءالله در زیارت امام معصوم یه همچی چیزی را در اوجی که قلب کشف میکنه بهش میرسیم. میگن با زیارت باید مسائل حل بشه، خیلی حرفه. حتی ما در روایت داریم که اگه رفتی حج، یادم حج نمیره که به زیارت خدا بره دیگه، همه چی بالاتره دیگه. فرمان بدون ملاقات امام حج ناتمام است. یعنی در اون نوری که از حج گرفتید رو باید بیارید در جمال آینه تمام نمای امام که متعین اون توحید است، این رو به قلبتون برسونید. وگرنه نمیشه. یعنی توحیدی که با آینه امام انسان پیدا نکنه توحیدی نیست که بتونه باش زندگی کنه. توحید فکریه، توحید قلبی و ملموس و معنوس نیست. که خیلی من رو این گاهیش ممکنه فرزیزان رو اذیتم کرده باشم که تأکید میکنه، ولی خودم هم هنوز راضی نشدم که مطلب کامل گفته باشه. خوب میفرماد که امام میفرماد آقا همچی جور زیارت میری و این رو اونده که نگاه میکنی و از جمال امام در زیارت اظهار میکنی و منکشف میشی که اون عبده المنتجب است. منتجب گفتیم یعنی برگزیده، یعنی خدا اینا برگزیده است و نمونه عالی بندگی، تجسم بندگی است که هیچ حجابی بین او و حضرت رب العالمین نیست تا ما بدون راه نباشیم. آخرش ما یه الگوی تمام عیار میخواییم برای بندگی و عبده المنتجب نشونه ما دادن. اینقدر عجیب است که از این راه عزیزان برن که اصلا فکر آدم میکنه با پیغمبر سالها رفیق بوده، اصلا نه قلبش میشناسته پیامبر را، راستی هم میشناسته. این زمینه رفع حجاب و کشف نبی الله زیارت امام معصوم میشه و رسول المرتضا میگه آقا من رسیدم، اومدم خدمت شما یا حسین ابن علی علیه السلام. رسیدم که اون که رسول واقعی خداست رو پیدا کردم، دیگه هیچ شکی ندارم که اون رسول مرتضاست، یعنی اون رسولی که غیب میداند. در آخر سوره جن آیه هست که این آیه کمک میکنه برای فهم این، که اونجا خدا میفرماد عالم الغیب، یعنی خدا غیب میدونه. فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضی من رسول. خدا عالم غیبه، هیچ کس از غیب خبر نداره الا اون رسولی که خدا راضیه که غیب بدونه. خب شما با این جمله میگون راست راستی این همونه؟ با این همه ابعادی که در این دین آورده است که تمام زوایای وجود انسان و عالم هستی را میشناسه، این باید همون غیب عالم رو که باطنی عالم است بدونه. رسول المرتضای اون سوره دلیلش هم براتون روشنه. به قول یه دانشمند هندی یه بار دیگه عرض کردم، میگه که ما سالها در هندوستان آلوده به مشروب خاری هستیم و هرچی هم تلاش میکنیم، کلی هم تبلیغات میکنیم، از بین نمیره. میگه سر این که پیامبر در مکه و مدینه ملتی که افراطاً مشروب خوار بودن، تاریخ در مشروب خواری مردم مکه و مدینه حرفای عجیبی داره، به خصوص مدینه. فرض کردم که طرف میاد مسلمان بشه، از رو بسلا از بادیه میمده، از بیابون، بعد بهش میگن کجا میخوایی بری همین ابو سفیان اینا؟ یار من این آیاتی هم خیلی عالیه، میخوام برم به این پیغمبر ایمان بیارم. میگن که آخه تو خیلی نمیتونی. میگه چرا؟ میگه تو خیلی عرق خوری. این دیم میگه نباید مشروب خود نبایدم زنا کرد. میگه زنا رو میشه اما مشروب ها چه کار کنم؟ بعد میخوام میرم یه سال حج دیگه دلم خواست مشروب بخورم، بعد میام مسلمان میشم. بعد نمیره بیچاره، اما یک قصیده بلندی داره راجع به پیامبر که آقا تو یه چیزی دیگه‌ای. حالا میخوام هر خدا ببینید چقدر فضا عجیب بوده که طب با این همه دلدادگی به پیامبر نمیتونه از مشروب دست برده. ولی این دانشمند هندی میگه یقیناً محمد صلی الله علیه و آله از اسرار قلب انسانها و اسرار عالم آگاهی کامل داره که میتونه با این حکمی که میگه این مردم رو اونچنان تغییر بده که در تاریخ در این وقتی فصلاح جارچی جار زد تو کوچه‌های مدینه حکم خدا را در تحریم مشروب خوند، طرف کاسه مشروب لب دهنش بود گذاشتن و اینقدر تو کوچه‌های مدینه مشروب ها را ریختن که از بوی گندش اصلا مشکل شده بود برای شهر مدینه. این دانشمند هندی خوب جایی دست گذاشته، میگه این نشون میده که یه غیب وجود هستی و غیب آدم خبر آدم و انسانها خبر کامل داره که بر اساس اون باطن میتونه حرفش رو بزنه که اینقدر تاثیر میذاره. حالا اینا شما نیاز به اون نیست، خودتون باید به لطف الهی اینا کشف کنید که آقا یه خبری تو این دین هست مال رسول مرتضاست. به همون معنا ارسله بالخدا و دین الحق، آقا من دارم دیگه کاملا میرسم در منظر زیارت امام معصوم که این خدا این پیامبر آورده است با دو تا خصوصیات، یکی بالخدا که ما را هدایت کنه، مقصد را بهمون بده، راز صحیح رو و مقصد حق را بهمون بده. بالخدا هدایت به همین معناست. و یه چیزی دیگه هم که هست، نه فقط بگه که آقا راه اینست و بری، واقعا برنامه بهمون داده است. جز این دین حق است. هدایت یه بحث، دین آوردن تا آدم این هدایت رو فونکسیونالش کنه، عملیاتش کنه، دیگه چیز عجیبی. شما دو رکعت نماز صبح میخونید میبینید هزار فتنه نجات پیدا میکنه. مقایسه کنید خودت با اونا که نمیخونه، ببینید چه روزگاری داره. این چقدر فساد هست، نمیدونم خودخواهی، آلوده به شهوات، گرفتاری. وقتی دو رکعت نماز چقدر عجیبه. اینکه دین حق است. دین حق است یعنی یک واقعیت‌های عجیبی رو به ما نشون میده و ما رو درش وارد میکنه. فرماد این پیامبر رو من دارم میبینم که اولا مسیر ببخشید مقصد درستی را جلو ما گذاشته، ما رو هدایت کرده به سوی هدف عالیه، بعدم دین حق بر ما آورده. خب در مقابلش نگاه کنید ببینید چقدر دینهای دروغی مزخرف غلط هست. همین جهت میگون که دنبالش عجیبه، لیوزهرهو علت دینه کله، برای این که در همه ادیان پیروز بشه، یعنی بازار دینسازی جمع بشه. خیلی این قسمه، این میدونی که دو بار تو قرآن یه این تیکه اشاره به آیه قرآنه، ولی شما اینا در ذیل نور امام معصوم در زیارتی که میدین چشم میکنید که عجب. واقعا شما یه مقایسه حالا خیلی مختصر بکنید، ببینین اگر زیارت امام رضا برای این مردم نبود، ببینید این مردم چه کامی کردن، چه بلایی سرشون میمد. دقت کردید؟ مردم دین میخواند، ولی وقتی این دین را نتونن از نور امام معصوم بگیرن، ببینید چه بساطی را میفته. به اسم اسلام چه دینای دروغه چی، به اسم دین منهای اسلام چه بساطی تو کشور خودمون خیلی کمه. ولی من میخوام بگم این کمان چی تو شده که پیدا شده؟ وقتی ناخون میزنید همش ریشش نیست که منهای ولایت ائمه و نرفتن زیر بیرق ائمه اینا پیدا شده. بعضی این مسلمان جیگوله ها را ببینید، روشن فکرهای جیگوله، آدم میبینید که برای خودشون دین داره، نماز میخونه بعد با نامحرم هم رعایت نمی کنه. خب نامه که همون دینش اسلام اومده که همه اینا رو مزخرف بودنش رو نشون بده. میام تو دنیا با چه امیدی، با چه امیدی دینسازها در طول تاریخ دین ساختن؟ ببینیم هیچ کدوماش نگرید، رو خیلی زود لو رفتن، رسوا شدن. چه نقشه هایی کشیدن و خیلی زود آبروشون رفت در همین، یعنی چقدر تلاش کردن در زمانی که بنی امیه، آخر عمر بنی امیه و تمام طول عمر بنی العباس، اینا کارشون دین سازی بود، کارشون دین سازی بود. چقدر آدم خیلی عجیبه، من اصلا وقت شما نمیخوام رو این بذارم، ولی وقت دادم شده فکر میکنه چرا این همه تلاش کردن دین بسازن و نگرفت. مثلا همین حتی این مثلا ابن مقفا اینا میدین که اینا جبر بودن، اینا اینقدر حکومت عباسی بهشون میدون داده بود که اومده بودن یه چاهی درست کرده بودی ابن مقفع، توش جیوه ریخته بود، بعد ماه که میمد بالا، ولی چطوری بالاخره کار کرده بود، از که این ماه که میمد بالا منعکس میشد این در آسمونم یه ماه، گفت آقا بفرما من ماه خوب، من دوتا، من یه ماه من دارم یه ماه خوب خدا داره. و هر وقت که دیشون من گفت فردا نمیارم، اون رفت در چهارا میبرد هر وقت میاد. بساطی رو افتاد بودن دولت، وقت چقدر امکان، من که همه نمیدونم چی کار این کرده بوده، همین قدرش تو تاریخ به ما رسه، ولی اینکه یه آدم بیاد تو کشور اسلامی خلیفه بگه من خلیفه پیامبرم، اینقدر به این جبرا میدون بده. یونانیا چقدر یونانیا میدون داشتن، ابن میمونهای یهودی، نصرانی، مجوسی تو دربار ازن کرسی داشتن. فقط یه جریان بود که خانه نشین بود، فقط خانه اهل البیت درش بسته بود. این اواخر بعد از حضرت امام رضا چقدر دین سازی ها کردن. حیف که من نمیدونم چرا نمیرن تاریخ میخونیم، تاریخ نمیدونم چی، خشایارشای دیوونه رو که میره شلاق میزنه به دریا که چرا کشتیاش قرق کرده است میخونی، اما این جریان‌های ریزی که اینجوری خواستن خانه اهل بیت رو درش ببندن و چقدر تلاش کردن و نتونستن، اینو نمیخونیم، وقت نمیذاریم. این آیه یه بحث کلی داره، یه بحث جزئی. یه بحث کلیش نیست که آقا شما انشاءالله در زیارت امام متوجه جنبه توحیدی ناب اسلام میشید، چون گفتیم این بحث نبوت از این فراز. او وقت توحید یه خاصیت دارد، اینو ول نکنید، توحید کارش نفی غیر است. احد یعنی یکی که دو ندارد. حالا دین توحیدی دینیست که نفی غیر میکنه. به اندازه ای که توحید در صحنه بیاد غیر میرد دیگه. شما از قلبتون شروع کنید، نمونه پیدا کنید. دقت کرده؟ وقتی قلب خدا توش نباشه چقدر خدای علکی توشه. شهوت یه جور خدایی میکنه، غضب یه جور خدایی میکنه، حرص یه جور خدایی میکنه، انواع و اقسامی وهمیات، خیالات، یک خلاصه بتکده ای میشه این قلب ما. اما همین که خدا اومد همه اینا قشنگ میمیرن. ببینید شهوت میره سر جاش، دیگه بنده ای شما میشه. پیامبر فرمود من شیطانم رو مسلمان کردم. وقتی بشه توی دین شیطان جای کسی مسلمان کنه، تسلیم کنه، این خیلی توحیدیست دیگه. خب این قلب رو داشته باشید. حالا نگاه کنید کجا خیالات میان؟ اونجا که نور توحید میره. و عکسش کجا خیالات هرس میخوابه میشینه سر جاش؟ اون وقتی که نور توحید میاد، هرچه حق بیاد، حق یعنی احد، غیر میره، غیره پر روی بیمزد. دین اسلام توحید مجسم است. حالا میگه که این که اومد، این دین به اندازه‌ای که بیاد، خب دین ها میره. دو جور دین داریم دیگه. یکی دین های توحیدی داریم که همه اونا غرق دین اسلام میشه. نه، شما اگر پیش یه استادی رفتی توحید یاد گرفتی، یادتون داد که چطوری غضب و شهوت رو بشونین سر جاش، بلی میدیم گاهی این غضب و شهوت سر میکشه، یه استاد اومد با نور توحیدی دیگه شما را منور کرد که این غضب و شهوت بیشتر فروکش کرد، خب دامنه اونا میگیریم. ادیان توحیدی با اومدن اسلام حق این بود که چی بشه؟ دیگه اونا بیان در ذیل نور توحید تام و تمام اسلام. کم اومدم. بر همین میفرماد این آیه در رابطه با وجود مقدس حضرت صاحب الامر امام زمان صلوات الله علیه و آله به چه اعتبار؟ ببینید چقدر قشنگ حضرت باقر میفرماد. میفرمان که یعنی هر چه، میفرمان که به هنگام خروج مهدی آل محمد علیهم السلام، این آیه به طور کامل اتفاق می افتند. بعد جملهشون ادامهش اینه و هیچ کس باقی نمی ماند مگر این که به حضرت محمد صلی الله علیه و آله اقرار می کند. این منظور به اون جریان توحید است. یعنی مسیحی و یهودی واقعی اقرار می کنند به دین حضرت نبی الله، پس توحید کامل تر حاکم میشه. چون به جمله رو دلم خواهد ذهنتون بسپارید که این لیوزهره و علد دین کله، پس به دو اعتبار شد. به اعتبار این که توحید محض که میاد بقیه ادیان توحیدی غرق توحید محض میشن، به یه اعتبار دیگه دین اسلام که بیاد اون چنان دین عجیب و دقیقی که دیگه بساط همه این دین سازا جمع میشه. شاهدم روایت عجیبی است که حتما شنیده که امیرالمومنین میفرمان وقتی که وحی اومد یک رنه یه شیون عجیبی شنیدم. از پیامبر پرسیدم این شیون چیه؟ خوب دقت کنید چیزی میفهمیم ازش. میگه حضرت فرمودن که این شیون شیطان بود که دیگه مأیوس شد از دین سازی. دقت کردین؟ ممکنه زبون خب پس این دینه که ساخته میشه چی؟ خب کو؟ چه نمیگیره کارشون؟ هنون نخیمده میگیرن جارو میشن؟ اینه عرضم. باز حالا دقت کنید آیه قرآن میگه چی؟ میگه چه جنیان میگفتن ما نمیدونیم آسمون چه خبر شده، تا حالا میرفتیم میشستیم رصد میکردیم گوشه آسمون خبر میدزدیدیم، خبر غیبی، نمیدونیم چه خبر شده که دیگه ملائکه با شهابشون میزنندمون. بعد قرآن میگه با وحی محمدی صلی الله علیه و آله آسمانی که تا حدی میتونستن جنیان شیطانی نفوذ کنن و بساط دینداری و دینسازی و یه چیزا عجیب و غریبی، آخه وقتی میرفتن از آسمان چیز میدزدیدن خبر میدزدیدن خیلی کارشون میگرفتن، خیلی میگرفتن. حالا شما حساب کنید یه نمونش این افریت، اخون افریت چقدر کارش عجیب بود از که به حضرت سلیمان عرض میکنه که آقا شما جلسه تموم نشده من قصر بلقیس را میارم. نبی الله میفرمان افریت وسط مسجد الحرام دیدمش گرفتمش بستمش. یعنی اصلا بساط عوض شده اینها را. خب مثلا این روایت رو میگم شاهد قرآنی داریم دیگه، مگه قرآن نمیگه که جنیان دیگه نمیتونستن رصد کنند و چیز بگیرند و بیان مردم و خلاصه بساط براشون را بندازن؟ میخوام عرض کنم خیلی از این آیه در جای تفسیریش میتونید امیدوار باشید که این آیه داره میگه مسلمان ها بساط دینسازها بعد از اومدن اسلام ریخته است به هم. این که شما میبینید کلی تلاش میکنن برنامه 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 برنامه، بعد هنوز چند سال نشده زوار حرفاشون در میشه. و شما ببینید این دانشمندانی که ظاهرن تو دنیا بزرگن از کجا ضربه خوردن؟ از کجا عصبانیت؟ از کجا همیشه خلاصه نقشه هاشون رو میخوان بزنن، ضربه بزنن؟ به کجا میخوان بزنن؟ همه ضربه از اسلام میخورن، همه هم برای اسلام نقشه میکشن. با شما اینه یه تحقیق خودتون بکنید. من میدونم مثلا شما وقتی میدونید اسلام این اروپا، اروپا یه چه عجیبی، شما تاریخ رنسانس اروپا رو بخونید ببینید فقط همین یه کلمه شو برید بخونید حالا با شکل وقت دارید ببینید اینا وقت اومدن سر کار این بورژواها به اصطلاح از فرانسه شروع شده اومدن، همه تلاششون این بود که لغت‌های اسلامی را از فرهنگشون پاک کنن. همین قسمت رو مطالعه بکنن. چرا؟ ببینید اینقدر اینها لغت داشتن از اسلام بهش که میدونستن که اسلام اگه بیاد کار اینا نمیگیرید، کار اینا نمیگیرید. پس اولین کارشون چی بود؟ که این بولواتون عجیبه با کلیسا به ناس به جنگن اسلام دارن پاک میکنن. خب حالا چقدر تونستن؟ اینقدر اسلام اونجا حضور داشت که خودتون میدونیم اون آکویناس، توماس آکوینی یا آکویناس، این به اصطلاح قهرمان دینداری قرنای 14 و 13 و 14 و 15 همون اصطلاح که بعدش چیز میاد، بعدش رنسانس میشه. این آکویناس میگه که من عاشق ابن سینا، ابن سینا را به اسلام میپرستید. حالا شما سوگی آقای اسقف آکویناس، سنت، سنت یعنی قدیس، سنت توماس آکویناس از 4 سالگی رفته راهب شده، فوق العاده آدم عجیبیه. منم کتابش رو میخونم استفاده میبرم، نمیخوام بگم آدم ضعیفه، ولی شما حساب کنید اینقدر اسلام میداندار بود است که بزرگترین قدیس بعد از آگوستینوس، یعنی آگوستینوس قبل از تولد نبی الله، بعد از آگوستینوس در تمام طول تاریخ، یعنی از قرن 4 تا قرن 15، اینها بزرگترین شخصیتشون توماس آکویناسه. این میگه من عاشق ابن سینا، فوق العاده خب علاقه داره. اینجوری اسلام اونجا حکومتش، حالا اینا میخوان یه دین بیارن به قول خودشون، حالا باید چیکار کنن؟ حالا باید با مسیحیت بجنگن، با 4 تا کشیش اما اسلامو پاک کنن، که خودش یه مسئله. حالا من یه مثال میزنم، مثلا شما میدونید که بعضی هاش خوب نتونستن این الجبر الگار لوگاریت، میدونیم که الگارزمی بوده، مثلا آنفولانزا عطفه ان، یعنی عطفه بود، یعنی آنفولانزا که میگیریم چی تو میشه دیگه، خب عطفه بود، یعنی اینا رو دیگه یا یادش رو حواستش نبده، اینقدر لغت عوض کردن که اینا از دستشون نرفته. میخوام یه نتیجه اینجوری بگیرم ها، که اسلام رو اینا میدونستن، آخرش از اسلام زرده میخواد. از کدوم اسلام؟ اسلامی که در ذیل نور امام رضا در ایران ظهور کرد دیگه. الان اینا دل وافزه چی هست؟ میخوام این ولا لیوتر علدین کله داره میگه که یه اسلامی پیداست در ذیل نور اهل الوحی، که این اسلام رو من که حالا رفتم زیارت امام دیدم، کشف کردم که این اسلام تمام این ادیان رو برشون چیره میشه. اینجا عرض کردم امیدوارانه وقتی میرین زیارت و وقتی آیه رو میخونید امیدوار باشید که اینا نمیگیره کارشون، اینا خیلی تلاش کردن. خب اولین ضربه رو چی به اینا زد؟ نمیدونم اول که شاید من اطلاعات هم کنه، شخصی مسلمان فرانسوی الاصل 70 خورده سال دیگه برمیداره کتاب بحران جهان غرب رو نویسه. حتی فرانسوی مسلمان میشه پدر اینا را در آورد با این کتاب. خب آدم خیلی بازی هم مجبورن نوشتهاشو برسن، من نمیدونم نباید بگم اولین، ولی ببینید یه مرتبه از این زاویه ضربه خوردن، ضربه دوم اصلا یه جریان شد. این تو خود قبل، تو خود بقیه استعمار رو چیا آخرش خورد کردن؟ بریتانیای کبیر تو هندوستان شکست خورد یا تو کشور اسلامی که شکست خورد؟ هندیا تازه ضربه خوردن. خود گاندی شما ببینید در ترانسوال با ارتباط با هندی ها، از شخصیتی هست که رفته ترانسوال با مسلمان، همه آفریقای جنوبی مسلمان خوبی داره، اونجا تحت تاثیر قرار میگیره، بعد میاد و علم مقابله با هندی ها با بریتانیای کبیر رو برمیداره. من جمعش کنم حرفم را، میخوام بگم که دو قسمت داره. میگه آقا انشاءالله وقتی رفتی زیارت امام معصوم و کشف کردی که این دین دین توحیدی نابیست که اجازه به حضور بقیه ادیان نمیده و دین سازها رو هم ضایع میکنه و با یه امیدواری مطمئن باش ولا کرهل مشرکون، اونا همه برنامه‌شون هم میریزن پایدم نداره. که من میگم به لطف الهی آدم وقتی با این دید میره زیارت، بعد که برمیگرده به نور ائمه تمام نقشه های دشمنان اسلام را پوچ میبینه. این نور توحید جامع میگن دیگه، نور توحیدی که هم آدم شهوت و غضبش رو در کنترل قرار بده، هم حاکمان جور و دستگاه های دین ساز جور را به هیچی نگیره. پروردگارا به حقیقت اهل البیت بصیرتی این چنینی نصیب ما بگردان. صلی الله علی محمد و آل محمد.